بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تتمه بحث درباره اطلاق لفظ و اراده شخص آن در اون رابطه بحث به عمل آمد و گفته شد که اگر لفظی اطلاق شود و شخص آن اراده شود دو اشکال پیش میاد: یک، اتحاد دار و مدلول که بحثش انجام گرفت، دو، ترکب قضیه عن جزئین. یک قضیه دارای سه جزء هست: مسند و مسند الیه و مسند الیه و الیه و نسبت. و اگر لفظ اطلاق شود و شخص آن اراده شود، فقط نسبت و موضوع هست و عفوا نسبت و محمول هست ولی موضوع ندارد. چرا؟ برای اینکه زیدی که در اون تعبیر میگیم زیدون لفظون معنا ندارد، همون ز و یا و دال میگیم لفظون، معنا دیگه قصد نمی کنیم. یعنی اطلاق لفظ و اراده نفس آن، زید لفظ است، معنا قصد نمی شد، پس موضوع نیست. یک محمول است که همون لفظ باشه و یک نسبتی که معلق. این اشکال را محقق خراسانی جواب داده است. جواب ایشان با حواشی چند تفسیر دارد. با ساده سازی آنچه که از تفسیر از بیان ایشان استفاده شود با گویا ساده سازی زیاد این است که این اشکال در صورت لازم است که ما خود زید را به عنوان یک لفظ موضوع در نظر نگیریم، ولی اگر همین لفظ زید زو یا بدان را به عنوان یک لفظ بدون حکایت از معنا بگیم موضوع هست، این را موضوع قرار بدیم با کلمه ای که بعد از آن آمده است که کلمه لفظ باشد، نسبت برقرار میکند و قضیه مرکب از سه جزء می شود. توجیهی بود. اما تحقیق این است که درباره اطلاق لفظ و اراده شخص آن که گفته شد در حقیقت اطلاقی است که نه متعارف است و نه عقلایی است و نه معنا دارد. بنابراین اطلاق لفظ به عبارت دیگر استعمال الفاظ به طور قطع اقلائی باشد. اگر اقلائی نباشد می شود مهمل و هزل، هزلیات و مهملات می شود. هرچند لفظ عنوان یک لفظ موضوعی باشد، وضع شده باشد، برای این استعمال لفظ و اراده شخص آن یک حاشیه بوده است در کلام محقق خراسانی که در بد و بیان فرمودن این استعمال صحیح نیست. و بعد اون توجیهات در حقیقت یک توجیهی است که از حد متعارف بیرون می رود و در حد مقبولی عند العقلا هم نیست. لذا استعمال الفاظ باید عقلایی باشد، بار معنا داشته باشد. چرا مهمل و مهمل میگیم؟ بار معنا ندارد. چرا هزلیات و هزل رو ما از دائره تکلم ساقط میکنیم؟ چون بار معنا ندارد. این گونه اطلاق که بار معنا ندارد با تعییداتی از رأی محقق نائینی و سیدنا الاستاد، این گونه اطلاق از دائره خارج است، نیازی به توجیه نداریم. اگرم توجیه بکنیم یک توجیه بسیار برگرفته از دقت که نه عقل نه عقلا و نه عرف هیچ کدام قبول نخواهد داشت. این تتمه بود از بحث قبلی. اما عنوان بحث بعدی ما تبعیت.
شما بفرمایید، چون استعمال هم اشتباه است، کسی استعمال نمی کنید.
بسیار آقای حسین، اگر بگیم جسد مهملون اشتباه هم؟
نه اشتباه نیست.
اما گوش بدید دیگه، اما دقت نفرمودید، استعمال باید عقلایی باشد. استعمال عقلایی اینه که من میگم خیلی نزدیک است با بیان سیدون الاستاد و محقق نائینی، منتها یک کمی ظریف‌تر. در صورتی که استعمال یک لفظ در یک معنا اصلا بار معنا ندارد، این استعمال کجاست درسته؟ عقلایی نیست. مثل این که لفظ مهملی رو به کار ببرید بگید جسقان مهملان، معنا ندارد، عقلایی نیست. برای این که در برابر مستعمل مهمل رو به کار ببرید میگیم جسقان مهمل، معنا ندارد. در استعمالات عقل عقلایی مطابق و برگرفته از حکمت وضع که القاء معنا برای مخاطب هست جا ندارد. از اساس این مطلب و این استعمال قابل التزام نیست. گفتم که یک حاشیه بوده در کلام محقق نائینی و جزء متن استعمالات قطعا نیست. اما عنوان دیگر عبارت است از تبعیت، بحث درباره تبعیت دلالت از اراده. الدلالت تتبع الاراده. درباره این مسئله، درباره این عنوان گفته می شود طبق افادات استادان العلامه شیخ صدرا قدس الله نفسه و زکیه، که منشأ تحقق این عنوان یک بحث منطقی است و آن این است که در منطق معروف و مشهور گفته شده است که دلالت ها به سه قسم است: مطابقی و تضمنی و التزامی. یه نقضی شده است به این صورت که دلالت تضمنی می شود مطابقی هم باشد و دلالت التزامی می تواند مطابقی هم باشد. در مثال می فرماید حیوان درباره معنای انسان که انسان حیوان ناطق هست مدلول تضمنی است. می فرماید که اگر همین انسان را اسم بگذاریم یا اطلاق کنیم به خود حیوان که بگیم انسان حیوان هست، اطلاق درستی هم هست. اگر بگیم انسان حیوان هست، این میشد مدلول مطابقی. پس مدلول مطابقی و مدلول تضمنی قابل انتقاض هست، جامع و مانع نیست. و همینطور میفرمایند اگر دلالت التزامی را در نظر بگیم، بگیم که ضوء لازمه شمس هست و از طرف دیگر شمس را اطلاق کنیم به این جرم و کره شمس، خب این لفظ هم دلالت تضمنی دارد، هم دلالت التزامی دارد، هم دلالت مطابقه. به این معنا که اگر این مثال را یک کمی کامل ترش کنم، لازمه شمس ضوء هست، دلالت التزامی، مدلول التزامی، همین شمس را به خود ضوء به کار ببریم، اطلاق کنیم به خود ضوء، اطلاق درستی هم هست، بگیم از شمس و ضوء کنیم، چه می شود؟ جمع می شود بین دلالت التزامی و دلالت مطابقی. این اشکالی است که در منطق گفته شده است، شاید منطق اشارات بوعلی. و برای جواب از این اشکال سه تا توجیه آمده است. توجیه اول طبق بیان استادان علامه از سوی مشهور گفته شده است که دلالت مدلول مطابقی و مدلول التزامی با قید حیثیت از هم جدا و تفکیک می شوند. در صورتی که با قید حیثیت از هم منفک بشوند، کافی است که بگیم من حیث الوصف للمعنا به تمامه مطابقی و من حیث الوصف به من حیث وصف اللفظ به جزئه تضمنی. قید حیثیت که بیاد هر دو را از هم جدا می کند و اشکالی به عنوان انتقاض پیش نمیاد. این جواب اول. جواب دومی که گفته شده است می فرماید این جواب دوم قیله، جوابی که گفتم مشهور منصور به مشهور بود، این جواب خیله که وضع در یک ترتیب خاصی قرار دارد، به یک ترتیب خاصی قرار دارد که اگر لفظ وضع شود برای یک معنا به تمامی مطابقی است، آنگاه اگر جزئی همون معنای مطابقی اراده بشود تزمانی است، و اگر لازم همون معنای مطابقی اراده شود می شود التزامی. برابر این یک وزن و یک کیفیت، به عبارت دیگر یک عملیات وزن به این صورت است. اگر عمل دوم و جدایی را در نظر بگیریم، اون از دائره بیرون است، ایجاد اشکال نمی کند، انتقاض نیست، وضع جداست. وضع واحد این کیفیت را دارد. جواب سوم که گفته شده است، از جواب سوم این عنوان تولید شده است. جواب سوم این است که گفتن دلالت تابع اراده است. اگر اراده معنای مطابقی بشود، خب تمام، لفظ است و دال مدلول مطابقی. و اگر اراده تزامنی بشود، همینطور مطلب تمام است، لفظی هست و اراده تزمن شده است. دلالت تابع اراده است و دلالت ها تعریفی که در منطق شده است به همون تعریف به قوت خودش باقی است. اختلاف و مرزبندی بین سه دلالت محفوظ است و التقاطی در کار نیست، اما تابع اراده است. بعد از آنی که تابع اراده بود، در یک اراده مطابقت و در یک اراده تزمن، انتقاضی نیست، یک اراده مطابقت و تزمن هر دو را در ذهن نمی گیرد. این جواب داده ام که دلالت و تابعت دل اراده. آنگاه بحثی به وجود آمده است که این عنوانی است که پیگیری کنیم. محقق خراسانی درباره این عنوان که دلالت تابع اراده هست یا نیست می‌فرماید دلالت تابع اراده نیست، بلکه الفاظ وضع شده اند برای معانی مجرده، نه برای معانی منظم به اراده. شاهدی بر این مدعا، ما در مثال که بگیم الانسان نوع و الانسان ضاحك، در هر دو اطلاق انسان فقط همون مفهوم انسان موضوع قرار میگیرد بدون تصرف. اگر اراده جزء معنا بود در قضیه خارجیه که الانسان ضاحك کنه بگیم، باید قرینه تجرید لازم می آمد، اصلا فرقی ندارد. لذا لفظ وضع شده است برای معانی مجرده از قصد و اراده. اما بعضی از فضلا یا بعضی از صاحب نظرانی که میگویند دلالت تابع اراده هست، فرمایش اونها قابل التزام نیست، که گویا صاحب فصول قدس الله نفسه و زکیه این مطلب را عنوان فرموده باشند. آنگاه محقق خراسانی برای رد این مطلب سه دلیل اقامه می کند که اراده یعنی قصد. قصد جزء معنا نیست. اولا در بحث حروف گفتیم که قصد از مقومات استعمال هست، نه از مقومات، نه از اجزاء موضوع الله، که اگر از اجزاء موضوع الله یا جزء موضوع الله باشد موجب تعدد لحاظین و عدم امکان امتثال در کار خواهد بود که شرحش گذشت. این اولا. و ثانیا در تجربه میبینیم یا بالوجدان مشاهده میکنیم که در اسناد در جمله اسمیه یا اخبار در جمله فعلیه که محقق می شود، آنچه که در ذهن مخاطب هست الخاء معنا، همون مطلب توسط این جمله برای مخاطب القا می شود بدون این که تجردی به عمل بیاد یا قرینه نصب شود که مراد من این است، بدون هیچ قرینه و بدون هیچ تجرید بیان واضح زید القائمون یا قام زیدون درست همان اسناد و همان اخبار است بدون هیچ تصرف در جهت قصد متکلم که جزء موضوع الله فکر بشود. این مطلب، این دلیل دوم. دلیل سومشان این است که می‌فرماید اگر قصد را جزء موضوع الله در نظر بگیریم، وضع عام موضوع الله خاص، وضع عام موضوع الله عام کاملا از دائره ساقط می شود. چرا؟ برای اینکه اگر قصد جزء معنا باشد در مقام استعمال قصد لافظ موجب تعیین و موجب تخصیص و اختصاص اون معنا می شود، یعنی تمامی موارد استعمال با قصد لافظ می شود مورد خاص، یعنی موضوع الله خاص، و این خلف است برای اینکه ما وضع عام و موضوع الله عام مثل اسماء اجناس قطعا داریم. این سه تا دلیل بود با آسانسازی از طرف محقق خراسانی در جهت رد بر قول بر این که دلالت تابع اراده است. اونگهی اضافه می کند که گویا کسی که صاحب نظری که اظهار داشته است که دلالت تابع اراده است، به تبعیت از عازم معقول بوده است، به تبعیت از شیخ الرئیس و محقق طوسی، که در بیان شیخ الرئیس یعنی بوعلی، محقق طوسی یعنی خواجه نصیرالدین طوسی آمده است که دلالت تابع اراده است. این دو شخصیت که فاصله زمانی زیاد دارد چرا قول هر دو در کنار هم؟ برای اینکه کتاب اشارات شرحی دارد، متنی هست و شرحی، متن اشارات تألیف شیخ الرئیس هست، شرح اشارات تألیف محقق طوسی است. در اشارات متنن و شرحن بفرمایید که دلالت و تتبع الاراده. محقق خراسانی میفرماید که گویا این توهم یا این تبعیت اساس ندارد، برای اینکه آن چیزی را که علمان فرموده اند مربوط می شود به دلالت تصدیقیه، نه به دلالت تصوریه. دلالت که طبق مشهور دو قسم است، تصوریه و تصدیقیه. تصوریه عبارت است از تصور مفردات یک جمله. در زیدون قائمون تصور کلمه زید، تصور کلمه قائم، این دلالت تصوری است. اینجا اراده ای در کار نیست، یک وضعی است برای یک معنا. و اما در دلالت تصدیقیه که ما متکلم معنسبتی بین کلمات را در نظر میگیرد و یک معنایی را برای مخاطب القا میکند، در آنجا معنا را اراده میکند، قصد میکند، اونجا تابع دلالت، تابع اراده هست، منطقه بالوضع نیست، بر اساس حکمت وضع هست، یعنی القاء معنا برای مخاطب. بنابراین فرمایش علمین به تعبیر ایشان که الدلالت تتبع الاراده مربوط به دلالت تصدیقیه است، و کسی که از این بیان سرخط و سرنوشت گرفته باشد قابل التزام نیست. آنگاه پس از آن که این فرمایش رو می فرمایند که علمین یعنی شیخ الرئیس و محقق طوسی فرمایششان درست است و اشکالی در کار نیست، نتیجه این می شود که دلالت تابع اراده نیست و طبق بیان مشهور دلالت تابع وضع هست نه تابع اراده. و در دلالت تصدیقیه که اراده در کار خواهد بود، اونجا دلالت تابع اراده هست، منتها نه از منظر وضع، تا بگید که در دلالت تصدیقیه دلالت تابع اراده می شود، آنجا بر اساس حکمت وضع دلالت تابع اراده خواهد بود. بفرمایید. جا به داده شد
دلالت تصوریه اصلا دلالت نیست، فقط یک
بله؟ بلندتر صحبت
کن. دلالت تصوریه در خود تصور اصلا دلالت نداره، انگیزه
بله، یک لفظی را که به کار میبرید یک معنا ندارد، بدون معنا که نیست و الا محمله، همون مقدار دلالت تصوری است، تصور میشود. درباره دلالات محقق نائینی فرمایشی دارد که با اختصار از این قرار هست. کتاب اجود و تقریرات جلد یک چاپ جدید صفحه 46، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه می فرماید که دلالت تصوری قطعاً تابع اراده نیست، برای اینکه فقط تابع وضع لغوی است که یک لفظ برای یک معنا وضع شده باشد. فرمایش ایشان با تعبیر در بیان همان فرمایش مشهور است و بعد می فرماید که اما در دلالت تصدیقیه که منظور احضار معنا در ذهن مخاطب است، متکلم باید این احضار را قصد کند. اگر قصد نکند اصلا در حقیقت بیان نقص فنی دارد. قصد کند که معنا را در ذهن مخاطب القا و احضار کند، همون قصد باعث می شود که معنا توسط این لفظ برای مخاطب القا بشود. در این صورت دلالت تابع اراده هست و اون اشکال ذهنی شما رو هم جواب دادم که شما به اون مراجعه کنید که اشکالی پیش نمیاد که بگیم در دلالت تصدیقیه پس اراده جزء معنای موضوع الله باشد. آنگاه می فرماید که پس از این ما درباره دلالات که دو قسم هست مشکلی نخواهیم داشت و با قول مشهور مطابقت دارد و هیچ مانعی در این راه وجود نخواهد داشت. رأی سیدان الاستاد هم با اختصار بگم، یک دقیقه اگر وقتتان اضافه آمد حوصله کنید که کامل بشد، با اختصار میگم انشاءالله. کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 100 تا 106 سیدون الاستاد می فرماید دلالات 3 قسم هست خلاف مشهور: یک دلالت تصوریه، 2 دلالت تفهمیه، 3 دلالت تصدیقیه. دلالت تصوریه همون تعریف مشهور، لفظ است و وضع است و معنا، حتی لافظی نداشته باشد، اراده که از لافظ به وجود میاد، مثلا در ضبط و صوت باشد و حتی میفرماید صدای حجری باشد. این یک معنایی برای یک لفظی هست، در حال هزل باشد، در حال خواب باشد، اراده نیست، اراده نمی طلبد. این لفظ دلالتش بر معناش بر اساس اون وضع هست، اصلا نه اراده در کار هست نه نیازی به اراده وجود دارد. و اما دلالت دومی دلالت تفهمیه هست که اصطلاح ایشان به این معنا که متکلم میخواهد معنا را برای مخاطب تفهیم کند که این جمله معناش این است: السعید وجه الارض. میخواهد بگد که معنا این تفهیم، اما طلب ندارد، طلب معنا نیست، در حقیقت اراده برای ایجاد معنا در کار نیست، بلکه در حقیقت تکلم و کلام برای این است که معنای جمله را برای مخاطب بفهماند. و در این مورد در دلالت تفهمیه اراده وجود دارد، منتها اراده استعمالیه است، اگر اراده استعمالیه را خوب بفهمیم، در کلام سید آمد که استعمال شده معنا را بفهماند، اما دلالت قسم سوم دلالت تصدیقیه است که متکلم معنا را قصد میکند و ابراز آن را قصد میکند برای اینکه اون معنا را مخاطب عمل و ایجاد کند. این میشود تصدیقیه. اراده کرده است اقیم الصلات، که صلات اقیم الصلات، که صلات اقامه بشود. اراده هست و ای قصدم ایجاد معنا در خارج میشود تصدیقیه. و منظور از دلالت اصلی در دلالات همین قسم سوم است که اراده باشد که قصد ایجاد معنا در آن وجود داشته باشد. می فرماید رأی علمان شیخ الرئیس و محقق طوسی هم همین است، مبنا و مسلک ما هم که گفته شد که وضع تعهد است و اعلام آن ابراز است برای مخاطب، همین دلالت تصدیقیه را در ذمه دارد. اون دو تا دلالت از مقام انشاء و مقام اخبار خارج است. یکی که از اساس القاء معنا ندارد، دیگری هم در موارد خاصی است به بحث انشاء و اخبار ربطی ندارد. اما تحقیق این است که وقت تمام شده است، انشاءالله فردا سلامتی آقای معظم سلامت خط کنید.